18:30 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. انفجارهای امروز در بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از خونسازی برنامه بمبگذاری در قم اطلاع داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید ایران به برخی از نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده است. درود شنوندگان ارجمند. انفجارهای انتحاری امروز در نقاط مختلف بغداد پایتخت عراق دست کم 20 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان را 23 تن گزارش داده است. بر اساس این گزارش 6 تن از کشته شدگان ماموران پلیس بودند که در جریان انفجار خودرویی در نزدیکی یک پاسگاه در میدان النیسور در بغداد کشته شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی اطلاع داده که به گفته او در ماه محرم قصد داشتند در شهر قم بمب گذاری کنند. وی هویت افراد دستگیر شده را فاش نکرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود علوی امروز همچنین از کشف و خونسازی چندین برنامه انفجار انتحاری با استفاده از جلیقه در چند مرکز استان در ایران اطلاع داده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز 15 مهر ماه نیز بدون اشاره به جزئیات از کشف دو جلیقه انفجاری اطلاع داد که به گفته وی برای انفجار در آخرین جمعه ماه رمضان که مصادف با روز موسوم به قدس در جمهوری اسلامی است در دو استان ایران تهیه شده بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید نامه‌نگاری رئیس جمهوری آمریکا سابقه چندین ساله دارد و به برخی از آنها پاسخ داده شده است. وی امروز در نشست سیاسی هفتگی در آن شورا رویکردهای آمریکا در قبال ایران را دوگانه توصیف کرد و گفت آمریکا در مکاتبات محرمانه و مواضع آشکار خود تناقض‌های آشکار دارد. علی شمخانی تأکید کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای تعهداتی فراتر از معاهده NPT را نمی‌پذیرد و این موضوع را به رئیس جمهوری آمریکا نیز یادآوری کرده است. انتشار گزارش‌ها درباره ارسال نامه محرمانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه وال استریت جورنال واکنش منفی و انتقاد برخی از اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا را به دنبال داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک را به نفع تمام جهان دانسته و از کشورهای عضو پنج به علاوه یک خواسته به مصالح بلند مدت منطقه و جهان توجه کنند. وی امروز در جلسه هیئت دولت گفت توافق ایران با پنج به علاوه یک معاهدات بین المللی را مستحکم می کند و به نفع اقتصاد جهان خواهد بود. حسن روحانی در ادامه استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را در چارچوب معاهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی حق ایران دانست و تأکید کرد که ایران از حقوق خود در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:34 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه صحنه بمانید.
سینمای ایران.
پیشبینی ها درباره احتمال عقب نشینی وزارت ارشاد در برابر مخالفان اکران فیلم عصبانی نیستم این هفته به واقعیت پیوست و سازمان سینمایی با صدور دستوری به شورای صنفی نمایش خواستار جایگزینی فیلم دیگری به جای عصبانی نیستم شد. به این ترتیب فیلمی که از زمان نمایش در جشنواره فیلم فجر گذشته تا کنون همواره با حاشیه‌های مختلفی روبرو بوده فعلا و تا زمان نامشخصی در ایران به نمایش عمومی در نخواهد آمد. خارج شدن فیلم عصبانی نیستم از چرخه اکران سینماها در شرایطی روی می‌دهد که سازمان سینمایی چند ماه پیش با اعمال تغییراتی در این فیلم برای آن پروانه نمایش صادر کرده و شورای صنفی نمایش هم آن را در نوبت اکران سینماها قرار داده بود. اما مخالفت‌های دو کمیسیون فرهنگی و اصل 90 مجلس و رسانه‌هایی چون خبرگزاری‌های فارس و تسنیم باعث شد تا وزیر ارشاد بگوید عصبانی نیستم نیاز به انجام اصلاحاتی دارد و فعلا اکران نمی‌شود. به این ترتیب برای نخستین بار مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی مجبور می‌شوند از مجوزهای صادر شده خودشان عقب نشینی کنند. محمد علی سجادی نویسنده و کارگردان و سازنده فیلم‌هایی چون اسیری و شیفته وقوع این اتفاقات را نشانه اصرار زیاد مدیران فرهنگی دولت در راضی کردن یک اقلیت پرنفوذ می‌داند.
شرایط اقتصادی خوبی نداره سینما مثل تمام وجوه دیگه اجتماعی و فشار از هر طرف وجود داره، ولی در همین شرایط متاسفانه به نظر من اون عدم عدالت در حقیقت حایله و فکر می‌کنم معاون سینمای الان حسنیتایی که داره و داره نگاه دلسوزانهی که میتونه به سینما داشته بشه که داره متاسفانه بیشتر نگران کسانی هست که در اقلیتی هستن به اعتقاد من که آره سکانهای قدرت هستن یا به هر دلیلی چی هستن و بیشتر نگران اوناست. در این بازی پینگ پونگ نگران اوناست که خود میزنن یا یه نگران اوناست که قبلا چیکه به ریشه خانه سینما زده بودن و دوستانی که الان اکثرا بیکارن، کمکارن، خونه نشینن و در طول 4-5 سال دوری خلافان کار نکردن همچنان منتظر و بیشتر نگران جواب دادن و این متاسفانه میزانسنی که در طول این 30 سال همیشه ما شاهدش بودیم و الان باز وجود داره. یه سری آدم هستن که برای اینکه به سر باطایی به هم دیگه ندن دارن یه امکاناتی رو از هم دیگه میگیرن میدن و مثلا سینما مهم نیست.
در واکنش به این اتفاقات رضا درمیشیان کارگردان فیلم عصبانی نیستم با انتشار متنی عدم اکران فیلمش را نتیجه کشاکش تدبیرمداران و سیاست پیشگان دانست و گفت که نهایت تلاش و همراهی را با مسئولان قانونی سینمایی کشور انجام داده، اما به گفته او سکوت و تحمل و مدارایش نتوانسته فایده بخش باشد. او گفته که فیلمش را برای نمایش در سینماهای ایران ساخته و همچنان منتظر نمایش عمومی آن باقی خواهد ماند. همزمان با این اتفاقات سخنگوی وزارت ارشاد در اظهار نظر تازه‌ای گفت فیلم‌های مورد اعتراض مجلس شورای اسلامی یا از دستور اکران خارج شدند یا اساساً برنامه‌ای برای اکران آنها وجود نداشته است. حسین نوشابادی اسامی این فیلم‌ها را پاداش، خیابان‌های آرام، خانه پدری، گزارش یک جشن، آشغال‌های دوست داشتنی، قصه‌ها، 100 سال به این سال‌ها و عصبانی نیستم اعلام کرده و گفته وزارت ارشاد تعهدی نسبت به مجوز فیلمنامه‌هایی که در دوره گذشته صادر شده ندارد. این اظهارات به نوعی تایید کننده گمانه‌های قبلی درباره اکران نشدن تمام فیلم‌های حساسیت برانگیز ماه‌های اخیر است. به ویژه آنکه احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته این کمیسیون بر نظارتش بر اکران فیلم‌ها ادامه خواهد داد. محمد علی سجادی میگوید اگر وزارت ارشاد در برابر این درخواست‌ها قاطعیت نشان ندهد چنین روندی ادامه پیدا خواهد کرد.
بیون که به تشنج باور داشته باشم، بیون که به شمشیر کشیدن باور داشته باشم، فکر کنم قاطعیت در اصولی که میخواد لازمه یه این پیش بردن این شرایطه. یه دیوانه توی منطقه متاسفانه وجود داره که به خودشون رزه میدن که فکر میکنن عقل کل دارن و باید برای بقیه تصمیم بگیرن. بالاخره حتی همین مجوز و با همین ضوابط دست و پاگیری که در ارشاد هست باز هم به نظر میاد که فقط دنبال اینن که بهانه بگیرن و مشکلات دیگه رو که جای دیگه هست توجیه بکنن و سینما متاسفانه همچنان مرحله دست سیاست باشه و اینجور حروم بشه و دوستان دیگه هم همینطور. من فکر میکنم در زمانی که معاونت فعلی بخواد همینجور محافظه کارانه برخورد بکنه و باز خودی و ناخودی بکنه و این پینگ پونگ رو به نکنه به نظر من همین وضعیت ادامه خواهد.
با کنار رفتن فیلم عصبانی نیستم حالا قرار است از هفته ی آینده فیلم مستانه ساخته ی تازه حسین فرح‌بخش به جای این فیلم اکران شود. ضمن آنکه به گفته شورای صنفی نمایش از این هفته دو فیلم مهمان داریم ساخته محمد مهدی عسکرپور و شیار 143 به کارگردانی نرگس آبیار جایگزین فیلم‌های خانوم و آرایش غلیظ می‌شوند. از دیگر تحولات این هفته اهدای نشان شوالیه هنر و ادبیات فرانسه به داریوش مهرجویی فیلمساز سرشناس ایرانی بود که طی مراسمی توسط سفیر فرانسه در تهران به او اهدا شد.
سینمای جهان.
در هفته‌ای که تازه‌ترین فیلم کریستوفر نولان فیلمساز تحسین شده به عنوان یکی از جاه‌طلبانه‌ترین فیلم‌های سال‌های اخیر هالیوود اکران شد، این انیمیشن قهرمان بزرگ 6 بود که صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. این محصول تازه کمپانی دیزنی که ساخته تازه گروه سازندگان انیمیشن‌های موفق چون یخ‌زده و رکیت رالف محسوب می‌شود، توانست با 56 میلیون و 200 هزار دلار فروش در هفته اول اکرانش صدرنشین شود. فیلم برگرفته از شخصیت‌های داستان‌های مصور ژاپنی است و داستان همراهی یک ربات با گروهی است که قصد مقابله با یک مهاجم ویرانگر را دارند. This is the first test of my robotics project. Stop. The seventh test. This is Tadashi, my older brother. 33rd test. Wait. Stop. This is the 84th test. Hello, I am Baymax. It works. This is amazing. I wanted to help a lot of people. People keep saying Tadashi's not really gone. As long as we remember him. در میان ستارگان فیلم تازه کریستوفر نولان که اثر تازه او بعد از پایان تریلوژی شوالیه تاریکی محسوب می شود، با وجود بازتاب گسترده نمایشش در رسانه‌های مختلف با حدود 50 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت. ماتیو مک‌کانهی در این فیلم نقش فضانوردی را بازی می کند که باید همراه گروهی به مأموریت تجربه نشده‌ای برود، مأموریتی که نوعی سفر در زمان محسوب می شود و سرانجام نامشخصی دارد. واکنش های اولیه به این فیلم گسترده و در این حال متفاوت بوده، اما به عنوان یکی از بحث‌انگیزترین فیلم های سال 2014 مطرح شده است. You can't just think about your family. Now you have to think bigger than that. I am thinking about my family and millions of other families. Maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory. Love is the one thing that transcends time and space. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. All right, I'll make it. Yes, you are. دختر گمشده فیلم موفق دیوید فینچر در ادامه روند موفقیت‌هایش با فروشی حدود 6 میلیون دلاری به مجموعه فروش 145 میلیون دلار در این هفته رسید. این میزان فروش برای این فیلم فراتر از تمام پیش‌بینی‌های اولیه محسوب می‌شود و عملاً جایگاه دیوید فینچر را به عنوان فیلمساز مورد توجه انبوه تماشاگران ارتقا می‌دهد. پس از دو فیلم ویژه و خشم که در رده‌های چهارم و پنجم جدول قرار گرفتند، کمدی سنت وینسنت با اختلاف اندکی در رده ششم جدول قرار گرفت. این کمدی داستان همراهی یک بازنشسته نظامی بداخلاق با پسر بچه‌ای است که در همسایگیش زندگی می‌کند. سالن‌های مختلف نمایشی در تهران پس از تعطیلات روزهای عزاداری میزبان کارهای تازه‌ای هستند. در تالار وحدت اجرای نمایش مردی برای تمام فصول به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا آغاز شده است، نمایشی که اجرایش با بازتاب‌های رسانه‌ای مختلفی همراه بوده است. حسین پاکدل چهره شناخته شده تئاتر هم نمایشی با نام گزارش به آکادمی را بر اساس اثری از فرانس کافکا در تماشاخانه مکتب تهران به روی صحنه برده است. اجرای تازه‌ای از نمایشنامه مرگ فروشنده آرتور میلر را ایوب آقاخانی در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه برده. در سالن‌های تماشاخانه ایران شهر هم نمایش‌های لکه، آب، آینه و اثر پیگمالیون، صدای آهسته برف و بالکن روی صحنه رفتند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.